بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد که وعده ما این بود با شما که یه مقدار احکام بگین سر و چقدرم خوبه و چقدرم مورد استفاده و استقبال مردمه، چون خلاصه توضیح المسائل مسئله زیاد توشه و ولی این مسائل همش لازمه نوشته بشه، اما یه سری مسائل عمومیه که همه باید بدونن، اون مقدار که باید بدونن باید انتخاب بشه و گفته بشه. توضیح المسائل مثل داروخونه مونه، داروخونه باید همه رقم داروی لسته بشه، اما معناش اینه که همه مریضا از دم همه داروها رو بگیرم بخورن، چون هر دارویی داره یکی از این مریضا مصیبه. ما از توضیح المسائل چند تا مسئله رو میگیم، مثلا سعی میکنیم مسئله رو با یک آیه با یک حدیثی به من توجه کن آقا جون، نگاهتون به تابلو بشه، با یک حدیثی آیه این مسئله رو زینت بدیم که زمنان در سایت قرآن رو من فراموش نکنیم، ماه عبادت به احکام آشنا شده باشیم. پس اول مسئله و احکام، یکی دو دقیقه یا بیشتر، بعدم اصول دین میگیم خیلی چند، و بعدم یه مسئله اخلاقی رو مطرح میکنیم. مسئله ما زلطه قبل که برادر و خواهر روز قبل شنیدن، یعنی جلسه قبل شنیدید، مسئله طهارت بود. گفتیم در قرآن چهار تا طهارت داریم، طهارت دل از غیر خدا، لا یمسه الا المطهرون. حقایق قرآن را بهش دسترسی نداره جز افرادی که خاص باشه دلشون از غیر خدا، چه معنی عمیق این آیه این بود. یه معنی هم داره که یعنی بی وجود اصل قرآن نگذارید، توضیح معنی شده؟ طهارت به معنای الهی طهر قلبی من الشرک، طهارت دل از شرک، طهارت بدن، اعضای بدن از گناه. اخرجوا آل لوط من قریتکم، حضرت لوط و پیروانش رو بیرون کنید، اینها اهل لوط نیستن، اینها اناس یتطهرون، چون پاک از لوط میگن طاهرن اینها، اینها اناس یتطهرون. طهارت از آلودگی ها، انزل ما من السماء ماء طهورا، چهار تا معنا کردیم. از مطهرات به چهار تا اگر یادتون باشه گفتیم. گفتیم مطهرات چیه؟ طهارت و مطهرات. اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم مطهرات، یکی از مطهرات توبه هست. توبه از مطهراته. انسان گناهکار با توبه پاک میشه. گفتیم خود خداوند از مطهراته، و یطهرکم تطهیرا. در قرآن میخونیم که ای خدا تو پاک کردی اهل بیت را از انحراف، خدا انسان را تطهیر میکنه. خود رسول خدا از مطهراته، خود من اموالهم صدقه، خود من اموالهم صدقه تطهرهم. ای رسول خدا از مردم مالیات بگیر که مالیات میگیری مردم را پاک میکنی، یعنی این از این دلبستگی به دنیا پاک میشن. این مطهراتی بود که در قرآن هست، خود من اموالهم صدقه تطهرهم، مالیات بگیر تا مردم پاک کنی از این علاقه زیادی که به دنیا دارن. ای خدا تو پاک کردی اهل بیت رو از گناه، توبه هم پاک میکنه، حدود و دیات هم پاک کننده، که اینها رو گفته. حالا بیان که توضیح المسائل اینها رو از آیات و حدیث سید کردیم، حالا یه خودم از احکام بگیم که بحث اصلی ما احکامه. مطابق مناسب احکام آدم ذهن جرقه میخوره، میدونیم یه چیزی پیدا میکنیم. یکی از مطهرات عرض کنم به حضور شما که استحاله هست. گفتیم از مطهرات آبه، آب پاک کننده است. یکی از مطهرات
استحاله هست. استحاله حالی به حالی شدن. سگ تا سگه نجسه. اما وقتی تو نمکدار نمک شد چی؟ دیگه سگ نیست. اما خمیر نجس اگر نون بشه نونش پاکه نجس نجسه، چون همون خمیر هنو عوض سگ عوض شد، یعنی چی شد؟ نمک شد، اما خمیره عوض نشده، فقط طعم شده، مثل داغ شده، شکل عوض شده. آدمای نجسن اگر واقعا استحاله پیدا کنن، یعنی واقعا این سگی که نمکدار نمک میشه، اگر این آدم آلوده 180 درجه منحرف تغییر مسیر بده، اگر عوض شه، و الا گاهی آدمای هستن آلوده هستن، فقط قیافشون عوض میکنن، مثل خمیر نجس که فقط طعم میشه و نون میشه. خمیر نجس اگر نون بشه، گندم نجس اگر آرد بشه باز هم نجسه، چون شکلش عوض شده، خودش عوض نشده. آدمای بدجنس هم اگر شکلش رو عوض بشه پاک، اگر خواستن پاک بشن باز همه چیزشون عوض بشه. استحاله. قرآن میگه اگر عوض شد عوض میشه. این اتوب ادنا، شما برگردید از راهتون، منم برمیگردم از غضبم. و این تعودون نعود، این عدتون عدنا، سوره اسراء آیه 8. این تعودون نعود، انفال 19. برگردید برمیگردم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر خواستید خدا مقدرات رو نسبت شما عوض کنه، شما خودتون مقدرات خودتون را عوض کنید. بسیار خوب. یکی از مطهرات استحاله است. یکی از مطهرات کم شدنه. کم شدن دو سوم آب انگور. آب انگوری که جوش بیاد نجسه. آب انگور پاک. جوش که اومد، آب انگوری که جوش آمده پیش از اون که دو سوم آب انگور بشه نجس نیست. ولی خوردنش حرومه. ولی اگر ثابت شود که مست کننده است هم حرام است و هم نجس، فقط با سرکه شدن پاک میشه. گاهی چیزا کم شدن، حالا اینجا باز میشه آدم حاشیه بزنه، مالی که حق مردم توشه، مالی که حق مردم توشه باید عوض بشه، باید حق مردم ازش داده بشه. بعضی افراد همه مالشون مال مردمه، خب باید همه رو بدن. میخوام یه قصه برات بگم، چون شنیدن بحثا مارمزون مخصوصا نزدیکای افطار خوشمزه زیادی گوش بده، تو من این قصه رو براتون بگم. قصه جالبیه، گوش میدید؟ یه صلوات چرت شکن که اینا که پاتری بگون چرت میزنن از خواب بلند بشن. از این شبت که خوب گوش بدید، این از اون قصه که میشه فیلم بشن که من هر قصه ای که بشه فیلم بشه که میگم که اگر احیانا هنرمند بی پا تلویزیون نشسته بلتونه خش. روایتی داریم، روایت مفصله. عرض کنم به حضور شما که ما حدود 10-12 سال پیش بود یا بیشتر نمیدونم چه بود، شاید 10-12 سال پیش بود، مشغل شدیم مشهد. زمین این شبی که اونجا بودیم یه شب رفتیم درس مرحوم آیت الله میلانی. ایشون به مناسبت بحث یه حدیث رو خون، بعد هی فرمود حدیث والا و حدیث مقدس، حدیث عالی، خیلی از این حدیث تجلیل شد. بعد ما دیدیم نه، این وقتی حدیث رو بیده که اون استفاده فقهی میکرد و ما همون حدیث رو میکنم، نه به عنوان یه استفاده اخلاقی اینها میخوام ازش بکنیم، چون آخه بعضی حدیث ها رو هر حدیث رو یک کسی ممکنه یه رقم ها استفاده کنه. حالا قصه حدیث آقای میلانی یاد تو باشه، تو من یه قصه بگم که هر کسی از هر چیزی استفاده میکنه، مثل یه گوسفندی که هر کسی از یه تیکه گوشتش یه رقم خورشی درست می‌کنه. حالا مثلا داریم پیغمبر اسلام در روزهای آخری که می‌خواست از دنیا بره، مردم رو جمع کرد و سخنرانی می‌کرد و مردم فرمود که ای مردم، در آینده من از میان شما می‌روم، در دادگاه عدل خدا حاضر خواهم شد روز قیامت، هر کی از من طلبی داره بگه. تو یه نفر پاشو گفت آقا یه روز چوبت فلان جا کف شد رفت بخاره به کجا خود به من گفتم حلال گفت نه حلال نمی کنم باید همون چوبو بزنم. پیغمبر فرستاد یه نفر منزل گفت همون چوبو بیارن، و پیغمبر پیرنشو پس که چوبی که زده بر پس بخوره. این حدیثی هست که واعظ ها ازش استفاده اخلاقی میکنن که ببینید خودتون را پاک کنید، اگر حق مردم ظلمی تجاوز شده حلالیت بطلبید. استفاده میکنن که انسان باید وصیت کنه، بدهیاشو بده و ظلمهاشو عذرخواهی کنه. این استفاده موعظه‌ای خودسازی میشه نشه. سیاسیون وقتی حدیث میخونن استفاده سیاسیش میکنن که سیستم حکومت اسلامی، خدا رحمت کند آقای هاشمی نژادو، این حدیث میخون و استفاده سیاسیش میکنه، میگم که سیستم حکومت اسلامی سیستمی است که این زمان طاغوت بالا منبر میگفت، میفرمود سیستم حکومت اسلامی سیستمی است که حتی اگر رئیس حکومت اسلامی هم خلاف کرد و چوب غلط نباید چی؟ چوب بخوره. و ما یکی از روحانیون عزیز را در دادگاه تهران سراغ دارم، از اولاد پیغمبر سید محترم و فاضل، همین که 10 شلاق نابجا دستور داده بود زدن، خودش با اینکه حدود 50 و خورده سالشه متوجه شد که این شلاق اشتباه بوده، روحانی عزیز فاضل محترم خوابید تو دادگاه و گفت سر به جدن زهرا این 10 شلاق که بی خود زدم چی؟ پس بزن. او آقای که شلاق خورده بود گفت نه من بخشیدم و فلان. اگر هنر کس خلاف کرد باید چوبی که زده بخواه. این سیستم حکومت اسلامیه که نور چشم بازی نیست. پس هم میشه استفاده سیاسی از این حدیث که، هم میشه استفاده اخلاقی که استفاده اخلاقی مال مردم رو بده، استفاده سیاسی که مساوات در برابر قانون. حالا این حدیث اینه. حالا یه خورده هم چون ممکنه من خیلی همچنین مو به مو یادم نباشه حدیث، ولی بعد رفتم و حدیث رو پیدا کردم و یاد داشتم کردم، اما نقل به معنا میکنیم چون اگر سوال میکنن که گاهی انسان نیاز از ما میپرسه که ما حدیثای شما را میشنویم میریم نقل کنیم، گاهی خودی که ما زیاد میشه. امام میفرماید اگر معناش تغییر پیدا نکنه اشکال نداره، یعنی از اون حدی که ما داریم شما منحرف نشید. حالا با یه مقدار که ما زیاد قصه اینه، شخصی تو دربار طاغوت بود، منظور دوانقی، پولای زیادی رو رشوه، حالا رشوه رسوش نگیم رشوه، به قول امروزی ها میگن حق و حساب، هدیه، کادو، هر چی، یه پولای زیادی رو به جیب زده بود، یک سرمایه کلان هم گفتی تهیه کرده بود و این آقا از علاقمندان شیعیان امام صادق بود، ولی تو دربار بود و تو نظام طاغوتی بود، ولی طرفدار امام، خط فکریش خط امام بود، اما پول درآوردنش پول درآوردن طاغوتی. یه نفر دلال شد و دلال خیر آمد به این طاغوتیه گفت که میخوای یه وقت خدمت امام برسیم، گفت امام که به ما وقت ملاقات معلوم نیست بدست و معظم خرابست و میبینی که کجا هستم و مأمور کی هستم و چه پولاییه چه وضعی، فقط من داره تو وقت میگیرم. رفت بالو امام صادق علیه السلام گفت آقا یکی از دوستان شما هست در دربار تو پول کلانی داره و من میخوام بیارمش، بلکه انشالله نفس شما در او اثر بذاره و از راهش منصرف بشه و توبه کنه. امام وقت ملاقات داد و ایشون آمد و بعد امام یه چند جمله نرد و بلدن که یه جملاتش اینه که امام فهمود اگر شماها نمی رفتید دور طاغوتو بگیرید، طاغوت ما خاندان معصوم را خانه نشین نمی کرد. ایشون گفت آیا برای من راه توبه هست؟ امام فهمود توبه تو مشکله، چون تمام درآمد خونه و زندگی و مرکب و همه ما را حرامه. سرش رو پایین تا گفت باشه هر چی بگی توبه میکنم. فرمود تمام اموالی که داری که میدونی قالیری چی داره داده، ساعتی که داده، اسبو کی داده، تمام مالایی که مردم چون تو دربار بودی بددن همه رو باید بدی به صاحبش بدی، چون نه از خوف تو و به خاطر تملق و رشوه دادن به تو، اونم که نمیدونی چون تو اون دستگاه پیدا کردی باید بری بدی به فقرا. من که امام صادقم به تو اجازه میدم به عنوان رد مظالم مثلا داری اموال رو رد کنی. این جوانه سرش رو پایین داخت و ما یه عمری پول جمع کردیم حالا با یه توبه ها؟ خب چجوری میشه؟ قصه منبریاری که داره که میگن یه منبری روزه خوب بود، میرفت تو خونه روزه میخونه، یه ذره پول جمع کرد خونه بود زندگی، بعد یه شب دید یه دوز اومد تو خونه و همه اساسیه رو گذاشت یه چیزی رو بلند که دوش بگیره، بعد گفت یا علی، رفت دوش بگیره بالا این روزه خونه دوید گفت من یه عمر با یا حسین یا حسین جمع کردم، تو با یا علی میخوای همه رو بده. گفت که این من یه عمری جمع کردم، حالا تو با یه توبه بود. خب امام صادق محمود رفت همینه، خب باشه. ایشون هم رفت آقا اول استعفاش داد به دربار، بعدم از ایناسی که میدونست این مال کیه، این مال کیه، این مال کیه، چیزا چی میدونه صاحبش کیه، رد کرد و باقی چیزاش هم همه رو فروخت و در راه خدا داد و حتی لباساشو. یه لنگی بست و به یک زندگی ساده و قسم طول کشید. این دلاله که اینو چشونده بود خونه امام و از امام وقت ملاقات گرفته بود و اینها. این دلاله اومد حالا حزب الله یا واقعا جون یکی تو طاغوتیا بود شده جز حزب الله یا و به خاطر که توبه کرده همه هستی و نیستشو داده. حالا بیاد حزب الله یا جمعشین یه سر و سامان به خونه و زندگی بدین. بنابراین این دلاله هی آمد و رفت و آمد و رفت و بر رفقا میگفتن که همچی پستی داشت حیف بود نمیدونم خیلی اشتباه چه گفت نه من اشتباه نکردم ول آخرتا خیر و ابدا رفشین. قصه گذشت و این دلال میگفت یه روز آمدم دیدم این دوست ما که توبه کرده در آستانه مرجه داره جون میکنه. ما فوری متوحش شدیم اونو پاش راست قبله و گفت که خدا خیرت بده که منو خدمت امام بردی و معنویت امام در من اثر گذاشت و من توبه کردم، خدا جزای خیرت بده. زمنم به تو بگم امام صادق علیه السلام وقتی دید این جوونه تصمیم گرفته توبه کنه، امام صادق فرمود اگر تو این چنین توبه کردی من که امام صادق هستم ضمانت میکنم برای تو بهشت. اینم گفت. قصه گذشت، قصه گذشت و بعد این رب همه اجناس رو فروخت و به زندگی داده و خیلی خیلی فقیرانه خو گرفت و بعد کم کم مریض شد و مرد. در آستانه مرگ این دوست آمد چند تا جمله گفت. یکی گفت خدا خیره داره که وقت ملاقات گرفتیم من آمدم امامو دیدم توبه کردم. لحظه آخرم چشمشو باز که یه جمله گفت، گفت امام صادق به وعده خودش وفا کرد. چون امام صادق علیه السلام فرموده بود اگر تو این چنین توبه کنی من امام معصوم برای تو ضمانت میکنم. بعضیا یاد چیز هستن، خب ضمانت میکنم بهش. یا آقای دلالم یه تشییع جنازه یو حزب الله یارو جمع کرد با سلام و صلوات تشییع و بالاخره بعد که با خاک سپردن ایشون یه مسافر دیگه پیش اومد رفت در مدینه در خونه امام صادق. تا در زد امام صادق علیه السلام از پشت در گفت آقای شخص کوفه آمدی، اون دوستی که مثلا چند ماه پیش آوردی منزل ما و توبه کرده بود ما در مثلا سه‌شنبه 20 دقیقه بعد از ظهر به وعده خودمون وفا کردیم. میگم امام صادق هنوز درو باز نکرده از پشت در خونه اسم منو گفت با مشخصاته و گفت من به وعدم فلان دقیقه وفا کردم. میگم همون دقیقه بود که اون جون میداد. چه مرحوم آقای میلانی از این حدیث استفاده ها میکرد، استفاده میکرد که امام غیب داره، که امام از پشت در خونه فهمید چیه و برای چی اومده، احاطه علمی امامو نقل میکرد که اون در فلان کوفه میگه همون لحظه مرگ میگه امام صادق وفا کرده. اینم اینجا میگه وفا کرده رد چی پاکی. گاهی که آدم خواست بشه پاک بشه با یه استخفا پاک نمیشه، باید انسان هرچی داره بگذره کاراش و برنامه‌هاش و حالا چم شدن مال، چم شدن گفتیم آب انگور جوش بیاد دیگه چیز میشه تا اینکه دو سومش تبخیر بشه، دو سومش که تبخیر شد باقیش پاک بشه. گاهی انسان ها باید 3/4 مالشون 4/5 مالشون تبخیر بشه تا تتمش تاک بشه. خب یه چی دیگه از عرض کنم که بله انتقالم از مطهراته. گفتیم خون تا تو بدن من نجسته اگر پشه منتقل شد بدن پشه چی؟ پاکه. انتقال، انتقالم از مطهراته. تبعیت از مطهراته. اگر یه ظرف نجسی رو دارم توش لباس میشونم، لباسی که شسته شد ظرفم به تبع پاک میشه. این مقدار مسئله از مطهرات بسه وارد بحثی دیگه بشه. در باره اصول دین چون جلسه قبل زیاد صحبت کردیم و این جلسه بحث اخلاق را یه خوده، چون یه خوده اخلاق از ما طلب داره. بسم الله الرحمن الرحیم.
بیشتر برای اخلاق دنیا پرستی.
امام صادق علیه السلام فرمود ملعون من ترعص، خدا لعنت کند، مورد لعن خداست، دور از الطاف خدا کسی است که ترعص، یعنی دست و پا کنه که رئیس بشه. ملعون من هم بها، خدا لعنت کند، مورد لعنت خدا کسی که پلو خودش همت کنه برای کار. ملعون من حدث بها نفسه، مورد لعنت هست کسی که بشینه برای خودش مقدمه چینی کنه که من بخشدار هم چی کنم که بعد گل کنم فرماندارم کنم، فرماندار دیگه هم چی عمل کردم باشه که بعد انشالله نماینده بشم تو این شهر. چنه هی طبی خودش میشینه تو عالم خواب و خیال، دل خودش رو به این که در آینده رئیس میشی هی داره به خودش تلقین میکنه. من ارا در ریاست هلک، کسی که به فکر ریاست باشه هلاک میشه. نمیگم ریاست بدسا، میگم من با دنبالش برم. ولی اگر یه وقت وظیفه شرعی شد چی؟ باید انسان بگیره ریاستو و را به دیگری هم نده. چه از باب افترار، از باب اقامه حق، از باب دفاع از حق، دفاع از محروم، اشکالی نداره که هیچ بلکه عبادت. حالا این مال ریاست، یه خودم درباره یه تحصیل بگم، چون محصل چه طلبه چه دانشجو زیاد هستن. این حدیث را درباره دنیا پرستی بگم، هم مال پرستی شامل میشه، دنیا پرستی شامل مال پرستی، مقام پرستی و مدرک پرستی. من طلب علما لیصرف وجوه الناس الیه لم تجد ریح الجنه، اگر کسی درس بخونه برای که افکار عمومی رو به خودش متوجه کنه بوی بهشت رو نمیشنوه. من درس بخونم که مورد جلب توجه کنم، هدفش از درس خوندن رضای خدا نباشه، نجات مردان نباشه، پوز باشه. خیلی مهمه. قال علی علیه السلام ایاکم ان تطلبوا العلم لخصال اربع، دوری کنید که به چهار دلیل درس بخونید. لتباهی به العلماء، آدم درس بخونه برای که با دانشمندا که نشست او میگه من فارغ التحصیل فلان انجام، اینا میگه من فارغ التحصیل فلان انجام. اون زمانی که ما کجا بودیم، اون زمانی که من شاگرد کیم، اونجا من شاگرد کیم. پناه به خدا از کسی که درس بخونه هدفش این باشه. یه کسی یه جایی داشت مطالعه میکنه، بهش گفتم بیا فلان جا، گفت نه من اینجا مطالعه میکنم که وقتی آمدم اونجا درس شروع کردم یک نازشستی نشون بدم تا بفهمم استاد تو مملکت چیه. اوتومارو به حس سفها، یا میخواد نسبت به رقیبها پوز بده، یا نسبت به افراد سفیه، افراد عوام مرا جدال کنه. اوتراو به ایز المجالس، یا در مجالس درس بخونه که در مجالس ریاکاری کنه. او تصفو بهی وجوه الناس، یا افکار عمومی رو به خودش جلب کنه. خلاصه اگر کسی درس بخونه به خاطری که جلب نظر کنه، محبوبیت اجتماعی پیدا کنه، این چی؟ مشکله. وقت نشونه این محبوبیت هم اینه که آقا هنوز مهندس نشده، هم خودش و هم دیگران هم میگن جناب آقای مهندس، آقا پوریدن میگن جناب آقای دکتر. لقب‌های گنده گنده دادن یا آدم به خودش یا به دیگری. درباره عرض کنم به حضور شما که دنیا یه حدیث جالبیه، درباره دنیا پرستی یه حدیثی، چون خیلی منو جذب کرده، من فوتوکپیشو از کتاب بهار گرفتم براتون بخونم، چون حدیث رو دم بنویسم طول میشه فوتوکپیش گرفتم براتون بخونم. دهار جلد 74 یه حدیثی داریم، حدیث عجیبیه درباره مردم شناسی. زندن حدیث راه هم روشن میکنه که اگر یه وقت دیدید حتی یه مرجع تقلیدی، یه رئیس جمهوری، یه نمیدونم آیت الله، دکتری، مهندسی، اگر دیدید چپه شد ناراحت نباشید. حدیث براتون بخونم. حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام است، پدر مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه. میفرماید اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماولت فی منطقه و تخاضعت فی حرکاته فرویدا. اگر دیدید یه کسی حسن سمته، روشش خوبه و در حرف زدن، در حرکات خضوع میکنه، سلام علیکم، مخلص شما هستم، خیلی خوش آمدید. اگر دیدید کسی خیلی تواضع میکنه، میگه فرویدا، گول نخور، وایس، لایق الرکم، گولش نخور. سما اثر من یعجبه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لذعف دنیته و مهانته و جبن قلبه فنسب الدین فخنده ها. میگه کاری رای دیگه نشده کرس بزنه، از راه تواضع میخواد چی؟ کرس میشه. دوستی داشتیم طلبه بود، میگفت تو بازار میرفتم یه پیرمردی رو دیدم خیلی ذکر میگفت. من گفتم این پیرمرد مقدسی، ما هم قاشق چایخوری نداریم، یه قاشق چایخوری ازی بخریم. میگفت برگشتم و یه قاشق چایخوری ازی خریدم و بعد گفتم، گفت چون شما اهل علمی، من در روحانیت احترام قائلم، پول از ما نگرفت، یه ارزو گرفت. میگفت مالی که به روحانیت علاقه داره یه سموارم میخوام ازی بخریم. میگفت تو سموار کلی کلا فرم گذاشت. گاهی وقتا فنده اون میندازه که گردو برگرده. اگر کسی تواضع میکنه فرابعی دار، گول نخور، برای که گاهی وقتا نتونسته از ایرا جبن قلبه، یعنی ضعیف ترسوه و ضعف بنیته، بنیت ضعیف دلهوره داره، ترسوه و از این را میخواب چی؟ فنصب از دینه فخنله ها، دین را دام قرار داده. فهو لایزال یختل ناس به ظاهره، به ظاهر کلک میزنه. خب و این وزد تموه یه افع ان الحرام. پس میگه اگر آدم متواضع دیدی گولش نخور، نگو هم بدستان. پس هر که تو آخه گاهی وقتا حدیثا بعد آموزی ممکنه داشته باشه، میگیم ها ببین تا میگه یکی میگه سلام علیکم حالشان، میگه ها این هم تو کلکه، نه تو کلکه نگو، همچی در دست هم زود باور نباش. اسلام میخواد نه انسان زود باور باشه نه بدبین. سوء ظن حرام، زود باوری هم ممنوع. و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام فرویدا. اگر دیدید کسی از مال حرام دوری میکنه، اگر دیدید کسی از مال حرام دوری میکنه، این هم باز ممکنه باشه یه جنسی از من تو بازار میخره میره، وقتی میره من عقبش میدم بودو آقا مذارم خواهد شما دوتون من زیادی دادی. این ادب واقعا آدم خوبیه. من همین دوتونی که برمیگردونم مقدمه میشه که بعد جنساشو بیاد از من بخره. اگر دیدید کسی از مال حرامم دوری میکنه، میگه فرویدا، رویدا یعنی وایسا، گولش نخور، لا یغر رکن فا این شهوات الخلق مختلفه، چون شهوات انسان مختلفه، بعضی ها شهوتشون در عکسه، هر چی پول گیرش میاد عکس خودشو چاپ میکنه. میبینی آلمون چیز داره، بگید آلمون داره صد رقم عکس خودشو داره، ازی بره صورتش، ازی بره صورتش، ازی بره صورتش، نمیدونم چه کی راست کی، یه کسی شهوت عکس داره. حتی امام رضا هم که میرن با خانمش میرن عکس برمیدن، میترسه امام رضا یادش بره، یه سندی حتما عکس داره. تو رو نیست. فإن شهوات الخلق مختلفه، شهوت مردم مختلفه، یکی شهوتش به عکسه، یکی شهوتش به سکوته. گاهی آدم حرف میزنه که بگن اوه ماشاءالله چقدر باسواده، گاهی آدم یکی که هیچی نمیگه، هی هیچی نمیگه، سش با همین داده که از سکوت میگه ساکت بشن تو مردم بگن بحبت چقدر دیمی خوبیه. فإن شهوات الخلق مختلفه، شهوات خلق مختلفه. فما اثر من ینبو عن المال الحرام، چقدر آدم هستن که از مال حرام دوری میکنه و یحمل نفسه علی شهوات، با اینکه از مال حرام دوری میکنه ولی از کار زشت دوری نمیکنه، مال حرام رو فرار میکنه، اما اگر عمل زشتی بیاد حرام قرار نمیدونه. خیلی دنبالش میگه حالا اگر یک کسی تواضع داره از مال حرام هم دوری میکنه، فاذا وجدتموه یعف عن ذلک، اگر دیدید یک کسی گناه شهوتی هم نمیکنه، مثلا به دختر مردم به پسر مردم نگاه بد نمیکنه، یک مال حرام هم دنبالش نیست، دو تواضع هم داره، سه مریدش میشه میگه نه فرواید بازم وایس او پس چه کنم قربونت برم، میگه فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین. خیلی آدم ها گناه نمی کنن، شهوترانی هم نمی کنن، تواضع هم دارن، اما آدم خولیه، عاقل و مدبر نیست. در همین تهران جای بودیم، یه چیزی می گفت که یک کنون دو بعد نسیجه می کنید در خونه ما نزده، آقا من می خواهم نماز شب بخونم، خونه ما سرد آمدن، خونه تو نماز شب بخونم. آدم عاقل یه سوال بیجا، رفت آمد بی جا، تلفون بی جا، اصلا مطالعه بی جا. در زمانی که مردم ست تا ست تا هزار تا هزار تا میرن با صدام حسین مبارزه کنن، یا یه سوال دارم واجب العرضم، همچی میگم واجب العرضم چی خواهیم واجبه واجبه، بعد میگه آقا اگر ما رفتیم کره ماه اونجا قبلمون چجوریه؟ این اصلا سوالش سوال منطقی نیست، درسا که میخونه، فکری که میکنه. ثم لا يرجع الى عقل متين فيكون ما يفسده به جهله اكثر من ما يصلحه به عقله، فسادش از صلاحش بیشتره. گناه نمی کند، اهل شهوت نیست، اهل پول نیست، اما آدم عاقلی هم نیست. فرواید خوب بعد میگه که فاذا وجدتم عقله متينا، فرواید اگر دیدید هم از پول حرام دوری میکنید، هم از شهوترانی حرام دوری میکنه، هم آدم عاقلیه، میگه وایسا وایسا بازم مریدش نشد. فرواید وایسا لا یغرکم حتی تنظروا ام احواه یکونو علا عقله او یکونو ما عقلهی علا هوا. گاهی وقتا آدمی که عاقله چون هنوز درگیر آخه بعضیا غیبت نمیکنن چون لالن، اگر یکی لال بود غیبت نکه ارزش نداره. اینه گاهی وقتا ضعفش گرفته، از هار رفته، تضاد و درگیری هنو پیدا نکرده. اگر دیدید باز آدم عاقلیه، ببینید درگیری که پیدا کرد، اگر تضاد شد بین هوا و هوا، بین هوا و هوس عقلش، ببینید کدوم جهته انتخاب میکنه. حدیث داریم اگر خواستی باید چیز بوده پیشو سه مرتبه او رو عصبانیش کن، اگر دیدید در حال عصبانی یک چیزی بهت نگفت باشه پیشو. خب دیگه بعد میفرماید که آدمایی هم هستن که فایت به کذاله که از معطلبن ریاست، آدمایی هستن نگاه به حرام نمی کنه برای ریاست، پول حرام نمی گیره برای ریاست، ولی کی دلش ریاست طلبه. اذا قیل له اتق الله اخذته هزت و بالعز فقط به جهنم ولا بئس المآب. رچین چی دارم میگم؟ میگم در بحث اخلاق ما باید یه خود زود باور نباشیم. تا یک زن رو دیدیم که چادر سیاه داره و جانماز میده بزرگی داره و مهر از کربلا داره و پارتیش هم از مکه ورده، یه پارتیش هم از مشهد و یه پارتیش هم از کربلا، صفحه اول هم هست، وچ رو بردش هم خوبه، نگاه کنید که اگر همین حاجی خانمی که اقدر مقدسه یه نیم کیلو پسته خرید برای عروس خانم برد، ببین چه میکنه این حاجی خانم، آتش بپا میکنه. اگر یه وقتی این داماد خواست علی حال در تضادها ببینید دین داره یا دین نداره. خیلی وقتا انسان که مذهبیه و مکتبیه چون اون درگیری پیدا نکرده، عقل بیالتی افسرده است به قول اون شاعر. بگذارین حرفامون چی بود در این جلسه؟ حرفامون یه خورده درباره مطهرات بود، یه مقداری هم درباره حب دنیا بود. فقط برنده جوانان عزیزی بودند که شهید شدند، که جذب ریاست نشدند و جذب پول نشدند، جذب شهوت نشدند و ما گرفتاریم. برادرها و خواهرها، ماه رمضان ماه مقدسیه، دعا در ماه رمضان مستجاب میشه. ماه رمضان ما مهمان خدا هستیم، خدا میزبان مانه، دعوتنامه چی آیه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. در این ماه رمضان وقت افطار، قبل از افطار، سحرها از خدا بخواهید. اگر به نیست منحرف شد، اگر در قوم در جای دیگه عالمی نمیدونم دکتری مهندسی کتشلواری آخوندی، اگر هر کس منحرف شد، مسئله حب دنیا رو منحرف شد. حب دنیا رأس کل خطیه است. از خدا بخواهید برای همه خودتون، برای همه ما. و انسان هم همیشه یه جور نیست. رفته بودم جبهه برای برادرات صحبت کنم، به برادرام میگفتم برادرایی که اومده اینجا همیشه یه همچاری ندارید. گاهی وقتا میرسید به جایی که برای یه صابون کتابکاری میکنید، برای یه فرش دم خونه کتابکاری میکنید. الان خدا لطف کرده شما انقلاب پیدا کردید، چه حاضرید حسی و نیستید جونتون رو در راه اسلام بدید. این حال همیشه برای آدم مثال توبه. آدم گاهی وقتا یک حال مناجات و عرفانی بهش دست میده، دار دار گریه میکنه به خدا مستید. یه حال موقته، قبلا نبوده، بعدا هم دیگه پیدا نمیشه. یه وقت انسان یه حالی پیدا میکنه که میگه همه یه چیز فدای اسلام، ولی یه وقت ممکنه برای خاطر که چرا مثلا اون رئیس شد من معاون قر کنه عهده بشه. حالت های انسان، گفتم دیروز بود پیغمبر، روایت های جلسه قبل بود، دو جلسه قبل بود پیغمبر، فقط قلب انسان مثل گنجشکه، هر ساعتی دیگه قلب انسان مثل پر کاهه، قلب انسان مثل دیگه جوشانه. اینا تعبیرهای پیغمبر است در حدیثی. انسان همیشه یه حال نیست. از خدا بخواهید اگر حب دنیا دارید، از خدا بخواهید حب دنیا از دلتون کنده بشه. چیزی که این همه جوان‌ها شهید میشن هنوز خمس مالش نداده، این خیلی وضعش خرابه. مردم جوان‌ها خون دادن و این هنوز پول نمیده. سال‌هاست پول تو بانک سپرده و خمسش نمیده. سال‌هاست کاتبی میکنه و خمسش نمیده. سال‌هاست کارمند دولت اصل سپرده داره تو بانک، خمسش نمیده. چه که از پول نمیگذرید، وقت جون دادن خطرناکه سان. چون وقت مردن خدا میخواد شما رو از این پولا جدا کنه. با بغض خدا میمیرین. الان یه کتی که پوشیدی، اگر کتو از شما جدا کنن ناراحت میشین. کت منه چرا میگیری؟ یه بچه کوچولو رو قاشق چایخونه شدی، وقتی میخوای بگیری ناراحته. اگر گرفتید گریه میکنه. قاشق من بود، توپ من بود، خونه من بود، چرا گرفت؟ وقت مردن هر چی جمع کردی خدا از ما میگیره و با بغض خدا از دنیا میرین. برادرای که مال مردم در مالشونه، صاحبش راضی کنن، مال مردم بدن، حق الناس را بدن، خمسشون را بدن، زکاتشون را بدن، حقوق مردم را رد کنن. عرض کنم به حضور جناب عالی که در حلال حرام دقت کنن. ماه رمضان ماه خودسازی، همینطور که چشمون باید روزه باشه، به گوشمون و زبونمون همینطور یه دست. و وقت ماه رمضان هم که دیگر خمسشو بده، زکاتشو بده، ازش چند برابر سان. چون هر انفاق و پولی که آدم در ماه رمضان بده پاداشش زیادتره. و خوش به احوال که این در این ماه رمضان وقتی مثلا میخوای قرآن رو سرگیری شد بسی یکم، بگی خدایا تو رو به حق این قرآن تو سرت نزنه که من چند بار فریاد زدم که مالیات اسلامی رو بده سلام ندادی. وقت نسخه تر گرفتی هی میگی آمپول آمپول. باید به این نسخه عمل کنیم. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپرم. خداوندا به مقام علی ابن ابی طالب که به دنیا علاقه نداشت، اون علاقه هایی که ما رو از تو دور میکنن از دل ما دور کن. خدایا تو رو به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها و بچه های فاطمه و پدر و شوهر فاطمه سلام الله علیهم اجمعین قسمت می دهیم هر دستی که جمهوری اسلامی رو تلاش میکنه پایدار کند، اون دست را کمک کن. و هر دستی که در فکر این است که جمهوری اسلامی رو متزلزل کند، اون دست را قطع کن. خدایا بحث ما بحث حب دنیا بود، ممکنه حب دنیا ما رو هم دیدین کنه، بعد عاقبت کنه. خدایا تو رو به حق عزیزان درگاهت قسمت میدهیم به ما توفیق بده که این حب دنیا خود ما را منحرف نکنه. و اگر تا حالا منحرف شده این توفیق نجات از این انحراف مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.